بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحثمون درباره معنای صيغه امر بود. در این باره اشاره کردیم به اینکه مرحوم آقای آخوند قائلن به اینکه صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی. بعد وارد فرمایش امام شدیم، بعد از بیان حضرت امام به مطلب مرحوم نائمی و مرحوم آقای عراقی رسیدیم. قبل از تعطیلات ایام البیض یه جمع‌بندی رو از فرمایش امام، آقای نائمی و آقای عراقی ارائه کردیم. گفتیم فعلا اون جمع‌بندی که در صفحه 233 و 34 مطرح شده بود، به تعبیری ولیکن علی ذکر منکم، تا بعد برگردیم همین جمع‌بندی رو با جمع‌بندی بحثایی که از بقیه آقایون می‌بینیم یکاسه کنیم. امروز اشکال مرحوم آقای فاضل رو بر آقای آخوند بررسی می‌کنیم. مرحوم آقای فاضل یک مطلب مفصلی رو بیان میکنن. میگن اراده و طلب امور تکوینی هستند. اراده عبارت است از یک صفتی که قائم به نفس مرید میشه. لذا واقعیتش هم همون شوق مؤکدی است که بر نفس مرید قائم میشه. طلب هم عبارت است از سعی و تلاش. حالا تعبیری که ایشون میکنن این درست یا غلط فعلا به این حسش کاری نداره. بعد میگن امور تکوینی قابل انشا نیستن. شما نمیتونید بگید من انسان را انشا میکنم، نمیتونید بگید من زید را انشا میکنم. امور تکوینی قابلیت انشا ندارن. به این جهت میگن چون اراده و طلب امور تکوینی هستند، نمیتونه امر اعتباری به اونها تعلق بگیره. اولا اصلا معنا نداره که اونها انشاء بشن. ثانیاً حتی اگر هم بخواد یک اعتباری جعل بشه، اعتبار روی امور تکوینی نمیتونه بره. اینا دو محیط از هم جدا هستن که لم یکن بینهما ارتباط. عبارتی در صفحه 234 از مرحوم آقای فاضل آوردیم. عبارت رو طبیعتاً زعمای ذو العز و الاحترام میبینند. اما در این باره به نظر میرسه یک خلطی صورت گرفته. در فرض که بپذیریم انشاء و اراده هر دو امور تکوینی، قبول. اما مگر همون امر تکوینی قراره انشاء بشه؟ ایشون چند نفر کردن همونی که تکوینیست قرار انشاء بشه. مطلبی ازشون دیدی؟ خوبم هست. میگن امور تکوینی قابل انشاء نیستن، استنادم میفرمان در نهایت فرمایش آقای بروجردی کامل، خوب، علائم. اما سخن در اینه آیا آخوند همسال آیا آخوند نمیگن همین امر تکوینی رو ما انشاء میکنیم، میگن در اداده امر تکوینی یک چیز دیگری رو مشابه او اعتبار میکنیم، مثل اینه که شما چشاتو ببن، خوب برو تو خلسه، خیال کن، تصور کن، اعتبار کن در ذهن خودت یه خونه ای رو، خونه ای تصور کن، ستوناش 10 متر، سقفش ضربی، دیوارا آجری، تصور رو نمی کنی در ذهنت. الان این خونه ذهنی شما خیالی هست، اعتباری هست یا نه؟ بله. درها از طلا، تمام سنگها از یاقوت، تصور کن. اون بیت شعر رو براتون خوندم که جهنم محمر الشقیق اذا تسعد او تسبب. تصور بکن یک علمهایی رو از یاقوت بر روی زبرجد میشه. آیا این به این معناست که این خونه ای که در خارجه رو من دارم اعتبار میکنم؟ خونه خارج تکوینی جا خودش، اونی که دو ذهن شما هم جا خود. این سعی و کوششی که آقای فاضل فرمود این طلب است، اون اراده ای که ایشون گفت صفت نفسانی است، اینا امور تکوینی جای خودش، خیلی هم خوب، اینا امور تکوینی. ما اونا رو که قرار نیست اعتبار کنیم، ما در اداده آنها داریم چیزی رو اعتبار میکنیم، مشابه اونها داریم چیزی رو اعتبار میکنیم. و قبلا هم گفتیم که تمام اعتباریات یا حداقل اکثر اعتباریات از یک مشابهت با امور تکوینی در میاد، به اون تعلق نمیگیره. درسته، انشاء به طلب تکوینی تعلق نمیگیره، قرار نیست به طلب تکوینی تعلق بگیره، انشاء به طلب اعتباری تعلق میگیره. یه طلب انشایی داریم یه طلب تکوینی. طلب تکوینی انشاء بهش تعلق نمیگیره، درسته. کسی هم نگفته به اون تعلق میگیره که شما با آقای آخوند اشکال کردید. ما اول طلب تکوینی داریم یا نداریم بحث دیگه، یا اصلا میگیم سلم ندار طلب تکوینی. اما طلب تکوینی قرار نیست متعلق انشاء باشه، که حضرت آقای فاضل میگه که این طلب تکوینی نمیتواند متعلق انشاء باشه، او اصلا نشده. بله، لذا اشکال بشه بارد.
اشکالشون اینجا باید بگیریم که بگید نه آقا این طلبی که الان شما واقعی گرفتی تکوینی گرفتی که اعتباریه.
بله دیگه،
شما اشکال شما اینه که میگید انشاء به طلب تکوینی تعلق نمیگیره. اون میگه نه، این طلبه همین که شما میگید واقعی اعتباریه، شما میگه اعتباری واقعی.
نه، ایشون میگه چون طلب سعیه انشاء نمیتونه بهش تعلق بگیره، میگیم درست. اما مگه ما گفتیم به این سعی تعلق میگیره؟
میگه همون سعیه همین که
اون نیست که
که شما
میگید
اسمش
اعتباری،
من میگم واقعی.
نه ایشون اصلا این اسم نمیده، عبارتو نمیده، میگه چون طلب تکوینی است
پس ما هم برای اراده واقعیت قائل شدیم و هم برای طلب.
قبول. اون دوتا متعلق انشا نیست. اون دوست کنا نه ما اصلا قبول نداریم اونو، اما قبول اصلا هر دو اینا ما حرفمونه، هر دو اینا درست واقعیت داره، هر دو واقعیت مثل خونه شما الان واقعیت داره، این دوربین واقعیت داره، این میکروفون واقعیت داره، ولی من ارادم اینا رو انشا نمی کنم که. اونی که انشا می کنم امر ذهنیه، و امر اعتباریه، متعلق من اینا نیست که شما رو به این حرف می زنی. این تمام. اما مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی برای آخوند اشکال گرفته. ایشون میگه آقا وجدانن بین ازرب یا به تعبیر ازربان بین ازرب و اطلب و منکزرب فرق. اطلب و منکزرب با ازرب، در حالی که هر دو انشاء طلب هم در هر دو طلب انشاء میشه. من وقتی میگم ازره یا جایی که میگم اطلب و منکز ضرب، میگم این فرقش چیه؟ یه مثالی بزنید تا فرقش معلوم شه. ایشون میگه شما تصمیم میگیری که بری مسجد، بلند میشی بری مسجد، مطلوب نفسی شما اون مطلوب حقیقی چیه؟ رفتن مسجد. یه مطلوب مقدمی هم داری، مطلوب مقدمی چیه؟ قدم زدن. یعنی از اینجا شروع میکنی قدم میزنی، میری تو کوچه، از کوچه میری میری مسجد. پس مطلوب نفسی کون فل مسجد، مطلوب مقدمی یا غیری مشیه. حالا این مطلوب مقدمی شما اما دو جوره. گاهی اوقات حواست بشه هست، هر قدمی که برمیداری به این قدم توجه داری، اما خیلی وقت اصلا عنایت بهش نداری، حواست هم نیست. شما دیدی تو اتوبوس نشستی یا داری راه میری، چشت هم میفته نمیبینی، داری راه میری، این همه شی اون بغل واسطه داری عبور میکنی، چشت هم بر میگرده نگاه میکنی، ولی حواست نیست. خیلی وقتا اصلا نمیدونی از کدوم کوچه اومدی. الان بگن آقا از کدوم، از خونت که اومدی از کدوم کوچه اومدی، اصلا یادت نیست، ذهنت به جای دیگه مشغول بودی. میگن انیشتین گم میکرده خونشونو، حواسش فرق بوده. یه عده از این روشن فکر زده ها میخوان ادای هایدگر اینا رو درارن، مخصوصا خونه رو گم میکنن، چون او گم میکرده اینا فکر میکنن باید برای اینکه بشن مثل هایدگر اینا باید گم کنن خونه. این شما پس یه وقت به این مطلوب غیریت توجه داری، یه وقت به مطلوب غیری توجه هم نداری. این زیاد هم بلوجدان امر درستی هست. همین علال اگه شما بگن آقا شما اومدی تو زیر زمین، میگی بله. میگن پله ها رو اومدی، میگی علال قاعده اومدم. یادت هست الان پله ها رو اومدی پایین؟ یکی بله یکی نه، شاهد ماست. یکی توجه نفسی داره یکی توجه نفسی نداره. یادت الان اگه اومدی پله سومی پریده بود لبش، نه چون نگام کردی یه ندیدی حواست نبود، اون میگه نه پریده بود چون حواسش بود. خب پس برگردیم، ما یک مطلوب نفسی داریم، مطلوب نفسیمون کون فل مسجده، یه مطلوب مقدمی داریم، مطلوب مقدمیمون مشی. اما همین مشی گاهی اوقات ملحوظ نفسی هست گاهی ملحوظ نفسی نیست. پس ممکنه یک چیزی ملحوظ نفسی باشه اما مطلوب نفسی نباشه. اینجا مثلا میگن تو زیارات که میرید که قدم به قدمتون توجه بکنید که ثواب گیرتون بیاد، یعنی پش عنایت کنید. خب با این مقدمه آقای بروجردی میفرماید که در اطلب من کذرب، مطلوب نفسی چیه؟ ضرب. اونی که واقعا من از شما میخوام چیه؟ ضرب. برای که به این مطلوب نفسی برسم باید طلب بکنم، چون تا طلب نکردم شما این کار رو انجام نمیدید، چون گدا قائل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند یا چرا دوا بکند. این آب جو تشنگی آور به دسته، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس. پس نگاه بکنید، شما مطلوب نفسیتون ضربه، مطلوب مقدمیتون طلبه. نفس این که طلب بکنید من از شما اینو بخوام، چون وقتی خواستم شما این کار رو انجام. حالا این مطلوب مقدمی که طلبه گاهی ملحوظ نفسی هست گاهی ملحوظ نفسی نیست. این اون نکاتی که آقای بروجردی رو آقای بروجردی کرده. تو طول این مدت که اومدیم دیدیم آقای بروجردی ظرافتهایی داره، مقید هم هستیم و ایناش اشاره بکنیم. مثلا در باب علو و استعلا یا تو مشه ایشون دوباره یه ظرافتی داشت، میگفت نه اصلا امر به این معنا نیست، امر چیز دیگه است، اینا ماهیتا با هم فرق میکنه. خود این یه نکته ظریفی است که فرمایش آقای بروجردی، درست و غلطش بعدا بررسی میکنیم، اصل ظرافتش رو داریم. من از شما اونی که واقعا مطلوب نفسی منه، اون خواسته اصلی من اینه که شما پاشی بزنه تو گوش زید علیاذ بالله زر. اما برای رسیدن به این مطلوب نفسی باید یک مقدمه ای رو طی کنم، این مقدمه اینه که از شما بخوام، این میشه مطلوب غیری. حالا این خواستن از شما گاهی اوقات ملحوظم هست بالاصاله و بالاستقلال، گاهی ملحوظ بالاستقلال نیست. در اطلب من کذرب ملحوظ هست، چون میگه اطلب و عنایت به مفهوم طلب داریم. آمر و کب ضرب هست، چرا؟ چون عنایت به مفهوم امر داریم. پس در اطلب و منک ضرب هم ملحوظ نفسی اون مطلوب نفسیست، هم مطلوب غیری، هر دوش ملحوظ نفسیه که انه به هر دو لحاظ داریم، مثل کسی که میره مسجد قدماش هم میشوره. اما در ازرب، در ازرب من اصلا عنایت به مفهوم طلب ندارم، در ازرب من مطلوب نفسی مد نظرمه مطلوب نفسی ملحوظ نفسی هست، ولی مطلوب غیری ملحوظ نفسی نیست، اونم ملحوظ غیریه، به اونم توجه نداره. دقت دقیقه آقای بروجردی، ببینید عبارت رو می فرماید: قد نرا بالوجدان ثبوت الفرق بین قول طالب که میگه ازره او اکره، و بین قولش که میگه اطلب من کالضرب یا آمرک بالضرب. معکم الجمیع مشترکه فی انشاء طلب ها، همه شو اینه که به وسیله اینها، چه به وسیله ازره چه به وسیله اطلب، انشاء میشه. چرا اشکال با آقای آخونده؟ اشکالش با آقای آخونده اینه که آقای آخونده میگه که هم صیغه افعل مال انشاء ما بقی نیستن، این میگه نه صیغه افعل و غیر افعل داریم همه شده. والذی یعدی الیه نظر فی الفرق بینهما، اونی که به نظر میدسه فرق ایناست اینه که امن مفهومه طلب و الامر متصوران فی ثانی و الاستقلال، مفهوم طلب و امر در دومی به استقلال قابل تصور شدند، به حیث وقع علیه ما لحاظ استقلالی، اگرچه نفس وجودشون مطلوب نفسی نیست ولی ملحوظ نفسی هستند. بل کان الغرض منهما وجود مطلوب من المطلوب من، مطلوب چیه؟ ضرب. مطلوب من چیه؟ شمایی. اونی که واقعا من میخوام اینه که شما ضرب رو انجام بدید، قبول، اما هم مطلوب نفسی من ملحوظ نفسی است، هم مطلوب غیری من ملحوظ نفسی است. و هذا به خلاف سیاق انشائی مثل ازره، فإن الملحوظ در سیاق علا نحو استقلال نیست مگر خصوص مطلوب نفسی، یعنی صدور المطلوب علی المطلوب. خب طلب اینا چی؟ اما طلب والانباس فلم یلحظا الا به نحو غیریت والاندکاک من دون ان یتصورا به مفهومیهما، بدون اینکه اینها رو به مفهومینشون تصور بکنن، مثل بقیه معانی حرفیه که لحاظ استقلالی ندارن. اینجا البته همینجا بگیم تو برگه همون نیست، وارد نشدیم، معنای حرفی نباید بگید، معنای حرفی با عدم لحاظ فرق میکنه. یه بحثی که همه اینجا خلق شده، چون این قسمتش محل بحثمون خیلی نیست، بین این که علم به علم نداریم با این که این معنا حرفی باشه. معنای حرفی یعنی چیزی که تصورش اساسا ممکن نیست، تصور استقلالیش. مثال زدم براتون، نسبت شما با دیوار رو من نمیتونم به تنهایی ملاحظه کنم، نسبت شما و دیوار به شرطی قابل لحاظه که شما و دیوار هم باهاش لحاظ شد، اما اینا قابل لحاظه، نگیم لحاظ معنای حرفی، اما بگیم استقلالا لحاظ نشده، توجه بهش نیست، نه اینکه معنای حرفی هست، حالا اندکاکش هم نیست. بعد میگن ولنز کل ذالکه مثلا و هو انکه اذا کنت قادما من دارک الی المسجد قاصدا یا مسجد میخوره، فکل ما تزعه من الاقلام مطلوب غیری للوصول الی المسجد. مسجد چیه؟ مطلوب نفسی. ولکنکه قد تکون ملتفتن فی حال مشکه الى کل قدم این قدم، وقتی داری میری به هر قدم توجه داری، کما تکون ملتفتن الى المسجد، مسجد چیه؟ الذی هو مطلوب نفسی. و قد لا تکون کذالک، نه توجه به قدمات نداری، لا تکون کذالک یعنی لا تکون ملتفتن الى قدم این قدم، بل الذی یکون به مد نظرکه اول کن فی المسجد فقط، بلن یتعلق بالاقدام لحاظ استقلالی، لحاظ استقلالی به قدم نداری، بل کانت ملحوظه به نحو المعنى الحرفی، به نحو المعنى الحرفی، ففی ما نحن فی ایضا مطلوب نفسی چیه؟ صدور ضرب از مطلوب من، بس مطلوب غیریه. یتوسل بهی، ما وصل میشیم به وسیله بس الی مطلوب نفسی. اما حالا بیم سراغ خود بس، ولیکن فی مقام لحاظ گاهی قد یلحظ بس ایزن به نحو استقلال، ویرگول غلطه، گاهی اوقات به نحو استقلال لحاظش میکنیم، گاهی اوقات نه، کما یلحظ همونطور که مطلوب نفسی است، و گاهی اوقات نه، و قد لا یلحظ الا به نحو الاندکار. فعل الاول یکون انشاءه مثل آمر و کعبه او اطلب من، ثانی انشاءه مثل ازرب. هازا خلاصه فرقه. یه کتابی امام دارن، تحریرات مرحوم آقای بروجردی، به نام لمحات الاصول. اینم ببینید عبارت امام رو از آقای بروجردی، این بیان قلم امام. و من جمله لا اشکال فی تحقق طلب به کل من نحوه اطلبو و آمرو و به حیات انشائیه، هم حیات انشائیه ایجاد میکنن هم اطلبو. حالا فهینه زن یمکن ان یقال الفرق بینه هما اینه که طلب مطلقا و امکان وسیلتن الی حصول المطلوب و تکون القایه و المتوجه الی هو المطلوب، هدف اصلی ضرب و لیس للطلب، نفس طلب نیست الا سمت المقدمیه، جایگاه مقدمی داره، الا توسلیت داره، رسودن به او داره، توسل و ساد. لیکن قد لا یلحقد یلحظ طلب به گونه معنای حرفی، لذا فانی در مطلوب منظورون فی نیست. و هازا مثل قولش که میگه عذربو و اکرمو، ببخشید این میگه که به نحو عبارت رو پیدا کنی، فانیه به نحو عذرب و اکرم. گاهی اوقات نه، نفس طلب منظورون فی هم هست، بهش توجه میکنه، وقد تکون وقد یکون نفس طلب منظورن فی به نظر الاستقلالی و به نحو المعنی الاسمی، و یکون عنوان طلب و امر حاضر میشه در ذهن که انه وسیله است، لذا مطلوب غیری است اما ملحوظ نفسی است. هذا مفاد اطلبو و آمرو. و بالجمله گاهی اوقات انشا میشه حقیقت طلب زر به نحو معنای حرفی فانیتن فی المطلوب، گاهی انشا میشه به نحو معنای اسمی مستقلتن فی الملحوظیه. و این کانت فی کل صورت این وسیله، در هر دو صورت وسیله است، در هر دو صورت مقدمه است، اما گاهی ملحوظیت استقلالی داره گاهی ملحوظیت عالی. و منهای از هر عدم التفات، عدم تفاوت در جایی که ملاک در حمل طلب بر وجوبه. لذا اگر طلب رو بخواید به معنای وجوب برگردونید، اضرب رو باید به وجوب برگردونی، آمر و کرم باید به وجوب برگردونی، هر دو وجوب رو میرسونه، سواء اون شعب مادته او به هیئته. فإن الملاك وتحقق الطلب بعين احكام، طلب حاصل شد، حالا میخواد طلب استقلالا حاصل بشه، میخواد طلب غیر استقلالا. اینجا نوشته الان توضیح، یا نوشته ما میگوییم این اشتباه، ما میگوییم اون بعد توضیح زیر عبارت امام بشه ما میگوییم، این توضیح عبارت امام صرف ماست. خب بعد اصلا توضیح میگن یک و دوی که الان میخواییم بخونیم اینا اشتباه در تایپ شده. خب در این باره یه مطلبی رو بگیم، تفاوت اصلی بین اطلب و اضرب اینه، یکی از اینا خبریه، یکیش انشایی. با بیان ماست، این بیان حرفهای بورنجردی نیست. یعنی جمله اول حکایت میکنه از طلب، جمله دوم انشاء میکنه طلب رو. فرمایش آقای بروجردین اشکال داریم میگیریم حواسا. فرمایش آقای بروجردین کنه این بود که میگفت یه مطلوب نفسی هست، چیه؟ ضرب. یه طلب هم هست، ما این طلب رو گاهی به استقلال ایجاد میکنیم، گاهی به عدم استقلال ایجاد میکنیم، گاهی به نحو معنی الاسمی ایجاد میکنیم، گاهی به نحو معنی الحرفی ایجاد میکنیم. در حالی که اینجور نیست، بلوجدان اینجور نیست. وقتی من میگم اطلب و ملک، دارم خبر رو از طلب میگم، میگم تو دل من طلبی هست. در حالی که وقتی میگم ازرب، دارم طلب رو ایجاد میکنم. آقای بروجردی که هم نمیفرمون که هم اطلبو هم ازرب هر دو انشاء میکنه. عبارت امام صریح بود، عبارت امام رو ادامه کنی و بل جمله قد تنشه حقیقت طلب به نحو معنای حرفی و قد تنشه به نحو معنای اسمی. در حالی که در اطلبو انشاء میکنیم، ما خبر داریم میدیم. وقتی من دارم میگم اطلب ملک، یعنی ای آقا بدون من طلب دارم. بهترش رو داریم کجاست؟ بهترش در سیاق ماضیه. مگه ما وسیله به تو چکار میکنیم؟ خبر میدیم. به وسیله طلب تو خبر میدیم. رو چه الزامه رو آوردیم سیاق سیاق رو مزاره کردیم. اطلب و ملک یعنی در درون من طلبی هست، من از این طلب درونی دارم خبر میدم، انشاء نمی کنه. اینقدر شماره دو. یکی دعای اطلب و در مقام انشاء، اطلب و در مقام انشاء مثل یسلی داشتیم، یعید و یسلی. اینجا باید بگیم حیثیتی که در این دوباره ما میگوییم نیستم، این ما این میگوییم ذیل دوه، یعنی دو اگر این گونه بگید میگوییم. این که جملات خبری که در مقام انشاء به کار میرن یه لحاظ استقلالی ما به حیثیت خبریشون داریم، اما به وسیله این معنای طلبی که در او هست یک حیثیت انشایی هم درش قائل. یعنی چی؟ یعنی من به این اطلبو دو لحاظ تعلق میگیره. یک لحاظ استقلالی تعلق میگیره که خبریه، که داره خبر میده از درون دله. یک لحاظ انشائی هم بهش تعلق میگیره که ایجاد طلب اعتباری میکنه. دوباره بگم حواسا جمع. به وسیله افعل ازرب ما فقط انشاء میکنیم طلب را، در حالی که به وسیله اطلب و منک ضرب ما دو تا کار میکنیم. یک، خبر میدیم از طلبی که در دلمونه. دو، انشاء میکنیم ضرب رو. اون حیثیت استقلالیش حیثیت خبریشه، حیثیت انشائیش حیثیت حرفیش به تعبیری عدم استقلالیش اون حیثیت چیه؟ انشائیشه. شما گاهی اوقات به وسیله یک کلمه یک شی چند معنا رو القا میکنی، چند معنا رو القا میکنی. گفت خوشم اومد که برآید به یک کرشمه دو کار. وقتی شما میگی اطلب و من کذر، داری در حقیقت دو کار میکنی. یک، اخبار میکنی از ناقص ضمیر. دو، انشاء میکنی طلب اعتباری رو. دو چیز هم هست، یک طلب حقیقی در درون نفس، دو طلب انشایی خارجی است. این در حقیقت باهاش دو کار میکنی، اشکال هم نداره. سابقا هم ما به یادتون باشه در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میگفتیم اشکالی نداره، شما میتوانید یک لفظ رو در دو معنا به کار ببرید. چرا؟ به خاطر اینکه یک شی میتواند در دو جا استعمال بشه. به بحث مفصلی در استعمال در اکثر از معنا داشتیم. نه، میخواییم بگیم که این قول که بگید آقا لحاظ حتما درش این جملات خبری شما انشایی هست، میگیم نه، ما حیثیت خبری شو الان مد نظرمون بود، شما حیثیت انشایی شو نرو، حیثیت انشایی شو کاری به کار ما نداره. پس ما اصل بحث اینه که معنای موضوع لهی جملات آمرو و ازرب اینا دو چیز مختلف هست، یکی خبریست یکی انشائی است. اینکه شما بگید هر دو لحاظ انشائی درشون است، اما لحاظ استقلالی یا لحاظ غیر استقلالی، حرف تمامی به نظر نمیاد. این تمام فردا مرحوم آقای اصفهانی یک کلامی داره برگه امروزمونه، یعنی مطالعه بکنید در تایید آقای آخوند.